فینال شد تا بار دیگر شاهد ال کلاسیکویی دیگر باشیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای مشروع از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. با آگاهی شما عزیزان میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:30 هست. عصر خوب و آرامی پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانم های محترم، بعد از ظهر شما به خیر و خوشی باشه. انشالله از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هم وطنان گرامی هستیم، شنوندگان معزز و بزرگواری که با ما همراه هستید. ساعت 14:31 هست. جمعه 21 دی ماه، 9 رجب المرجب هست و اولین برنامه ما پرسمان مهدوی هست و پاسخ به سوالات مهدوی که به مدت 20 دقیقه تقدیمتون میشه. بعد از اون ساعت 14:50 راهبرد رو خواهید شنید، گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی موضوع این برنامه است. نگاهی به زندگی عمار یاسر خواهیم داشت رحمت الله علیه در برنامه دورنما ساعت 15:30 و بعد از اونم ساعت 16 پرسمان تاریخی هست و ساعت 16:30 هم ویژه برنامه دعوت رو به صورت زنده تقدیمتون خواهیم کرد. اما با نام و یاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دعوت میکنم 20 دقیقه با پرسمان مهدوی همراه بشید، بعدش هم راهبرد براتون پخش میشه.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از دور چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. جز دیدن روی شه خوبان هوسی نیست، در غیبت او عرض و سما جز قفسی نیست. فریاد رس و مرهم زخم دل خوبان،
جز یوسف زهرا به خدا هیچ کسی نیست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر امام مهربان جان جانان امید مستضعفان قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان و سلام بر شما عزیزان شنونده مخاطبین گرامی رادیو معارف برنامه پرسمان مهدوی. به اتفاق همکاران عزیزم با شما همراه هستیم و در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی یوسفیان از کارشناسان و استادان مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. حاج آقا عرض سلام و ادب دارم خدمتون، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان مهدوی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای حبیبی و همینطور خدمت همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمتون هستم.
زنده باشید. راه‌های ارتباطی رو عرض بکنم. خب پایگاه اطلاع رسانه رادیو معارف که رادیو معارف نقطه آی آر هست، سامانه پیام کوتاهمون که 30553 هست، تلفن‌های ما 025-329-10551 و 552، میتونید پرسش‌های مهدوی خودتون رو مطرح کنید.
الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان.
اللهم اجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. پرسمان مهدوی و برنامه‌ای که تقدیم به شما عاشقان امام زمان علیه السلام میشه، با اجازه کارشناس محترم برنامه بریم سراغ پیامکایی که به 3553 ارسال فرمودید. اجازه میفرمایید؟
در خدمتتون هستم.
عرض کنم که 912-85-88 گفتن در بعضی از روایت هست که توبه در زمان ظهور پذیرفته نخواهد شد، آیا این از همون احکام جدیده که در عصر ظهور وارد شده؟ فکر کنم اولین بار این سوال رو پاسخ میدیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. این برمیگرده به یک عبارتی که هم در روایت هست و هم در زیارت آل یاسین هست، اگر دوستان با این زیارت آشنا باشند. بعد از اینکه ما به حجت بودن 12 امام اشاره میکنیم، اونجا این را داره که یوم لا ینفع، که نفعی نداره. چی نفعی نداره؟ توبه. این مربوط به چی هست؟ ببینید، انسان ها امکان نداره که بخوان برگردن و خدا بگه نه. اصلا خداوند تبارک و تعالی فضای انسان را قرار داده برای اینکه به طرف خوبی حرکت بکنه.
بله.
مگر میشه خدایی که از انسان خوبی میخواد یک انسانی بیاد بگه من میخوام خوب بشم بعد خدا بگه نه؟ امام زمانی که صلوات الله و سلامه علیه اصلا ظهور میکنن تا پلیدی ها انحرافات رو از زندگی انسان پاک بکنن، میان تا انسان ها رو نجات بدن، اصلا عنوانشون منجیه، بعد یه شخصی بگه من میخوام توبه کنم میخوام خوب بشم، امام زمان بگن نه. این اصلا معنا نداره. پس این داستان چی هست؟ اون چیزی که از روایات، از قرآن کریم و از روایات استفاده میشه این هست که فضای توبه کجاست. ببینید، شما تا زمانی که اختیار دارید، این معناش اینه که میتونید خوبی رو انتخاب بکنید، میتونید بدی رو.
بله.
الان شما راه اشتباهی رفتید، میگید میخوام خوب بشم، بگیم خب بسم الله، میخواید انتخاب بکنید خوبی رو. اما اگر یه حالتی پیش اومد که دیگه انتخاب و اختیار شما دورش تمام شد، اصلا دیگه معنا نداره انتخاب خوبی. من یه مثال براتون بزنم. پشت فرمون نشستید، حالا حواستون نبوده، به هر دلیلی از جاده منحرف شدید.
بله.
با سرعت هم دارید میرید. خب تا زمانی که به دره نرسیدید امکان این که فرمون رو بچرخونید، ماشین رو نگه دارید، فرمون رو بچرخونید به طرف راه هست. بیان به شما میگن که مثلا رضا چیکار میکنی؟ حواست هست؟ خب پارو رو ترمز میزنیم، فرمون رو میچرخونیم. پس تا زمانی که امکان چرخوندن فرمون باشه، این شما میتونید انتخاب بکنید، بایستید فرمون رو بچرخونید به طرف مسیر صحیح، یا بگید گاز بگیر، مثلا حال به تعبیر بعضی ها میگن عشق و همینطور به حالتی. اما وقتی وارد دره شدی، این دیگه حالا چیشی رو میخوای انتخاب بکنی؟ دیگه تمام
دیر
شده
دیگه،
کنترل ماشین دیگه کلن از دست شما
خارج.
اصلا معنا نداره ترمز گرفتن. اینجا شما نگاه بکنید، موقعی که حضرت موسی علیه السلام از رود نیل رد شدن و فرعونی ها همراه با فرعون وارد دریا شدن، آب از هر طرف فرعون رو احاطه کرد و دید دیگه کار تمامه، یعنی فضای انتخاب تمام شد. اونجا فرعون گفت الان میخوام به خدای موسی ایمان بیارم. یه خطاب اومد الان که دیگه اصلا فضای انتخاب برات معنا نداره. در زمان ظهور هم همینطوره. اگر کسی واقعا بخواد توبه بکنه، امام زمان میپذیره. اما اگر یه کسی همه مسیرها رو بسته، زبانن میگه من میخوام توبه بکنم. چطور؟ من یه مثالی برای شما بخوام بزنم. شما نگاه بکنید داستان واقعی کربلا رو و داستان شمر رو. ببینید این شمر اگر بیاد بگه که من حسین من تو رو قبول دارم، همه میدونیم دروغ میگه. کسی که خنجر به دست گرفته و داره امام رو به شهادت میرسونه، این دیگه معنا نداره بگه امام حسین من تو رو قبول داره. حالا اگر این شمر اومد شمشیر انتقام بالای سرش، این کسی که کلن ماهیتش تاریکیه، این اگر بیاد بگه میخوان توبه بکنم، میدونیم دروغ میگه. چرا؟ به خاطر اینکه چون شمشیر بالای سرش هست و فضای نابودی رو داره میبینه میگه توبه. اما اگر نه، واقعا فضای انتخاب براش باشه، حتی اگر شمری هم بود که میخواست توبه بکنه و تو فضای انتخاب ها، یعنی قبل از این که شمشیری باشه، امام داره دعوت میکنه، راه را نشون میده و این بگه من تا حالا اشتباه کردم. ما در تاریخ داریم وحشی، غلام هند، قاتل حمزه. بعد از یه مدتی که اسلام یک اوج بیشتری پیدا کرد، اومد پیش پیغمبر و گفت من میتونم توبه کنم، من میتونم مسلمان بشم. پیامبر فرمودن بله. گفت من وحشی قاتل حمزه هستم. تا این حرف را زدن حال پیامبر دگرگون شد، ولی او را پذیرفت. هرچند وحشی به خاطر اینکه وجودش آلودگی بود، این رحمت پیامبر رو نتونست تحمل بکنه، از مدینه رفت بیرون، دنبال تباهی خودش هم رفت، ولی تا زمانی که اختیار بود این هست. من یه مثالی بزنم. الان شما در نظر بگیرید زمان رجعت رو. انسان‌های کافر میان تا یک عقوبت دنیایی بشن، بعد این انسانی که برگشته عقوبت بشه بگه میخوام توبه بکنم. اصلا معنا نداره اینجا توبه. چرا؟ به خاطر اینکه این فقط اومده فضای انتقام دنیایی رو تحمل بکنه، نیومده که اینجا کاری رو انجام بده، اصلا برای او فضای انتخاب نیست. پس آیا در زمان ظهور توبه پذیرفته نخواهد شد؟ به یک معنا نه، به یک معنا آره. به چه معنایی نه؟ به این معنا که کسی که همه وجودش رو تباهی فرا گرفته و توبهش فقط اینه که از شمشیر، حالا شمشیر عبارت خوبی نیست، از عقوبت فاصله بگیره و دوباره کار تباهی خودش رو ادامه بده، نه، این توبه ظاهری فایده نداره. اما اگر کسی نه اشتباه کرده، فهمیده میخواد برگرده، اصلا امام زمان می آید تا او را بپذیرند.
انشالله که جوری زندگی بکنیم که مسیر درست را انتخاب بکنیم، اگر قلم میزنیم، اگر کتاب میخوانیم، اگر همه ی حرکات و سکنات زندگیمون انشالله در مسیر رضایت آقای امام زمان باشه. گفت عاشق شدم تا که قلم بردارم، از قلب مبارک تو غم بردارم، آقا تو برای من دعا کن که فقط در راه رضای تو قدم بردارم.
من کبیرم و تو بارون، تو تموم التماسم، واسه من اسمی نداری، تو رو با تو میشناسم. خوش به حال اون کبیری که با اشکای تو خیسه، آسمون وقتی میباره داره از تو مینویسه.
اینجا موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف، برنامه پرسمان مهدوی. میتونید برنامه ما رو از طریق برنامه کاربرده ایران صدا هم بشنوید و توی قسمت آرشیو زمانی و برنامه‌ای برنامه رو میتونید کامل دریافت بکنید و برای خودتون داشته باشید و متعدد بشنوید پاسخ پرسش‌های مهدوی را. در خدمت استاد یوسفیان همچنان هستیم. 914-21-64 هاجا گفتن لطف کنید بفرمایید آیا اگر امام زمان علیه السلام ظهور بکنند در زمان حکومتشون میشه از ایشون انتقاد کرد؟
بله، خب بازار انتقاد که فعلا گرم هست.
بله،
زمان امام زمان علیه السلام زمان دیکتاتوری نیست، او مهربانترینه و یک پدر مهربان هیچ وقت جلوی دهان فرزندش رو نمیگیره حرف نزن. نه، منتهی مرتب ما باید حواسمون باشه به نکته هایی. ببینید گاهی وقتا میگم من یه سوالی دارم، گاهی اوقات میگم من یک نقد دارم. بین سوال و نقد یک تفاوت اساسی وجود داره. توی هویت سوال جهل خوابیده، یعنی من چیزی رو نمیدونم، از امام، از یک فرد دانا میپرسم تا عالم بشم. اصلا وظیفه ما هست که بپرسیم تا بدانیم و بعد از این که دانستیم عمل بکنیم. اصلا روز قیامت اگر کسی خطایی در مثلا رفتارهای دینی داشته باشه،
بله،
خداوند از او سوال میکنه که چرا این کار خطا را انجام دادی؟ روایت هست، چندین روایت. این بنده میگه که نمیدونستم. خداوند میفرماد که هلا تعلمته، خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا نپرسیدی؟ خب میرفتی میپرسیدی، عالم هست، روحانی هست. پس سوال تو فضاش جهله، اما نقد تو فضاش علمه. کجا شخصی نقد میکنه؟ اونجایی هست که میگه این کاری که شما انجام دادید من بررسی کردم دیدم که شما اشتباه کردید. یعنی میگه من میدانم چی را میدانم، اشتباه شما را. فضای نقد اینجا مطرح میشه. پس وقتی میگیم انتقاد کردن عموماً، الان هم دیدید که فضای انتقاد مطرح میشه، عموماً انتقادها تو فضای اشکاله، اشکال میگیرند. اشکال میگیرند یعنی چی؟ یعنی میگن این کاری که تو کردی کار درستی نبوده.
در واقع نقطه ضعفی میبینن که
نقطه ضعف میبینن،
گلایه میکنن.
پس من میدانم که در کار شما نقصی بوده، اشتباهی بوده. این میشه. خب آدم باید ببینه در زمان ظهور کسی این اتفاق براش میفته. ببینید اگر شما بدانید این کسی که در برابر شما قرار گرفته او عالمه، او همه چیز را میدانه، علم او علم پاکه، علم بدون جهل، علم بدون خطاست، یک علم کامله، آیا در ذهن شما خطور میکنه منی که خیلی چیزها را نمیدانم در برابر کسی که همه چیز را میداند، توی اون فضای خودش همه چیز را میداند، بیام به او انتقاد بکنم؟ اگر بخوام انتقاد بکنم این ضعف معرفت هست. چرا؟ سوال میکنم چون نمیدونم.
بله.
بنابراین ما تو روایات و اینها البته نداریم کسی انتقاد میکنه یا کسی انتقاد نمیکنه. میخوایم این رو بگیم. سوال هست، از زمان پیامبر بوده، ائمه بوده، در آینده هم بوده، انقدر اصحاب از ائمه سوال کردن ولی عموما انتقاد نمیکردن. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کسی که میداند او امامه، او معصومه، نمیاد علم خودش را بالاتر از علم امام در نظر بگیره، بگه تو یه کار اشتباهی انجام دادی. بنابراین این که در زمان ظهور میشه از ایشون انتقاد کرد، اگر کسی به این نتیجه برسه که بهتر از امام میداند، امام معصوم، حالا رهبر معظم انقلاب هم بگن بپرسید، نقد بکنید، چون هیچ کدوم از اینها ادعا ندارن علم ما کامله، ادعا نیست ما عصمت داریم. چرا؟ اگر شما ثابت بکنید یک اشتباهی هست قابل پذیرشه. اما در برابر امام معصوم، کسی که این معرفت حد اقلی رو داره، او علم کامل داره، طبیعتاً حرفش رو با سوال پیش میبره نه با نقد.
بله، خیلی ممنونم، انشاءالله باز هم در خدمتتون خواهیم بود. خیلی لطف کردید جناب یوسفیان عزیز، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
خواهش میکنم، التماس دارم.
سلامت باش. در دقایق پایانی برنامه یه مروری به راه‌های ارتباطی داشته باشم. سامانه پیام کوتاه 30553، تلفن ها 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. اما نظرهای ارزشمند خودتون رو میتونید به 30162 هم پیامک بکنید یا تلفن بزنید به 162 راه‌های ارتباطی روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از همراهیتون خیلی سپاسگزارم. به اتفاق جناب آقای طالبینا تهیه کننده محترم، جناب آقای علی اکبر شرفی صدابردار و استاد یوسفیان از حضورتون مرخص میشیم. در سایه‌سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان، پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ظل اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوترم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با از بی‌استوار سوی قله‌های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقتتون به خیر. برنامه راهبرد رو میشنوید. در برنامه راهبرد مدتی است با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف درباره راهبردهای مقاومت در شرایط خاص بحث و گفتگو میکنیم. به مناسبت تحولات اخیر کشور سوریه با استاد مشکیباف این مبحث رو مورد واکاوی قرار دادیم و از تحلیل و تحقیق ایشون در خصوص این موضوع بهره مند میشیم. استاد مشکیباف خدمتتون سلام میام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. ممنون از شما شنوندگان عزیزی که برنامه راهبرد رو برای شنیدن انتخاب کردید.
انفعال از مؤمن نباید سر بزن. انفعال گاهی از خود حادثه خطرش بیشتر. انفعال یعنی این که انسان نگاه کنه به این احساس برسه که هیچ کاری نمیتونه بکنه، پس تسلیم بشه. این انفعال.
ممنونیم از شما عزیزان که با ما هستید. سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی رو درباره تحولات اخیر کشور سوریه شنیدید. گفتگومون رو پی میگیریم با کارشناس عزیز برنامه جناب استاد مشکی باف. استاد، ما تحولات کشور سوریه رو در 100 سال اخیر واکاوی کردیم، از شکست امپراتوری عثمانی و مسائلی که پیش اومد و رسیدیم به حکومت خاندان اسد در این کشور. مطالب مربوط به این مسئله رو محققانه در فرصت‌های قبل حضرت عالی بهش اشاره کردید. از جمله مباحث مهمی که در برنامه‌های گذشته بهش پرداختیم در خصوص علت موفقیت تروریست‌ها در شرایط گذشته و شکست دولت بشار اسد بود. به دلایل متعددی اشاره کردید، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در این کشور، یک پروژه آمریکایی اسرائیلی که حالا به تسریع رهبر معظم انقلاب اونجا شکل گرفت، با راهبردهایی که خودشون انتخاب کرده بودن، نقش کشور ترکیه و منافعی که این کشور داشت و آنچه که در تعهدات نشست آستانه بود در حقیقت اونها رو زیر پا گذاشت. مسائلی از این دست رو حضرت عالی بهش اشاره کردید. سوال فراروی مخاطبان اینه که کشور عزیزمون ایران در تحولات سوریه و مسائل مربوط به این کشور در گذشته حضور منسجم‌تر و به موقعی داشت و الان این گونه برداشت میشه که کشور ما حضور آنچنانی نداشته. تحلیل و ارزیابی حضرت عالی در این باره چیه؟
عرض محضرتون که من قبل از شروع عرایزم لازم میدونم به یه نکته اشاره کنم. رهبر معظم انقلاب بعد از سقوط نظام بشار اسد در سوریه دو مرتبه در دو سخنرانی خودشون به این نکته تأکید کردن که من میخواهم پیرامون مسئله سوریه تبیین کنم. آقا یک اشاره جدی به مسئله تبیین دارن، بعد هم میگن تحلیل رو تحلیلگرها انجام خواهند داد. بله. من سراغ تبیین جریان مسئله سوریه میخوام برم. بله. مثلا که سوالات اساسی اینجا اینه، چرا رهبری خودشون وارد میدان شدن و مسئله رو دارن تبیین میکنن؟ حقیقت قصهش بعضی دوستان ما بعد از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب خوشحال شدن که رهبری به جامعه انرژی تزریق کردن، خیلی خوشحال شدن از اینکه آقا مثلا ناامیدی‌های پیش آمده رو از بین بردن. من حقیقتا خوشحال نشدم اینکه رهبر معظم انقلاب خودشون یک تنه وارد میدان بشن بعد خودشون شروع کنن به تبیین کردن این مسئله به این شفافی. فضایی مشابه فضای حال و هوای بعد از جنگ و صحبت‌های امام به ذهن من خطور کرد که بعد از جنگ انقدر پمپاژ شبهات در ذهن جامعه بالا رفت و انقدر بعضی خناسان شبه افکنی کردن که خود امام رضوان الله علیه پا به میدان گذاشتن، شروع کردن با گروه‌های مختلف گفتگو کردن تا نحوه حضور ایران در جنگ و بعد از جنگ رو بخوان تبیین کنن و بعد امام هم به این مطلب اشاره کردن که ما ذره‌ای از عملکردمون در دوران جنگ پشیمان نیستیم، ما برای خدا رفتیم، تکلیف به وظیفه کردیم. در قصه سوریه هم من ابتدای امر لازم می‌دونم این رو تذکر بدم که بعضی‌ها الان شروع کردن با انواع اقسام شبه آفرینی ها فضا رو به این سمت دارن میبرن و مسموم میکنن که بالاخره ایران وارد سوریه شد، رفت، اشتباه بود حضور ایران در سوریه، حالا باید برگرده. این اشتباه رو به هیچ وجه مسئله اینجوری نیست. به هیچ وجه مسئله این نیست که ما در سوریه اقدامی انجام دادیم و الان پشیمانیم. توضیح خواهم داد که اصلا علت حضور ایران در سوریه چه بود. و خب ضعف تبیین امثال من در جهاد تبیین باعث شده که شخص رهبر معظم انقلاب وارد میدان بشن و شروع کنن کار تبیینی کردن. یعنی به جایی که از اتاقا بیان تحلیل کلان اجتماعی رو بیان، من تبیین بکنم که این تلنگر تلخیست برای امثال من که من وظیفه خودم رو درست انجام ندادم. اما سوال چه شد که ما در سوریه حضور پیدا کردیم و عقبه حضور ما در سوریه به کجا برمیگرده و ما چه اهدافی رو در سوریه پی میگرفتیم؟ قبل از انقلاب اسلامی بین ایران و سوریه سلسله روابطی حاکم بود. از حدود سال 1346 ایران و سوریه سلسله روابطی با هم داشتن، اما این روابط روابط راهبردی نبود. از یک طرف تفکر حاکم بر سوریه تفکر پان عربیسم بود، نگاه‌های عرب‌گرایانه، خب به طب تفکر حاکم بر ایران نگاه های ناسیونالیستی داشت و از همه اینها مهمتر این بود که اون زمان جهان به دو بلوک